مجله
پزشکی.
پزشکی
برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما در خصوص سرطان‌های شایع در مردان هست و قربالگردی که بر اون انجام میدیم. امروز بیشتر تمرکزمون بر روی سرطان‌های دستگاه ادراری هست. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر فرهود خالقی مهر هستیم، متخصص اورولوژی و فوق تخصص سرطان‌های دستگاه ادراری. ۳۱۰۲ سامانه پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. و اما معرفی آنچه که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. گفتگوی پزشکی در خصوص سرطان‌های شایع در مردان و غربالگری اونها. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف شما دوستان عزیز پاسخ خواهیم داد. بخشی رو سرکار خانم مرجان قندی تقدیمتون خواهند کرد. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نقطه امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد. ۳۱۰۲ سامانه پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. آقای دکتر خالقی مهر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه و امیدوار هستم که با بررسی این موضوع ما بتونیم اون سطح سلامت عمومی رو، آگاهی رو افزایش بدیم.
بسیار خیلی متشکرم که تشریف آوردید. امروز می‌خوایم در مورد سرطان‌هایی که در دستگاه ادراری مردان هستن با شما گفتگو بکنیم. سرطان‌هایی که میتونن گاهی خطرناک باشن، کشنده باشن و بسیار اهمیت داره که نسبت بهشون آگاهی داشته باشیم. مقدمه بفرمایید وارد موضوع بشیم.
اگر بخوایم شایع‌ترین سرطان رو حالا در دستگاه ادراری بررسی کنیم. اول از همه باید به سرطان پروستات فکر کنیم. دومین کانسر شایع در مردان محسوب میشه. و با توجه به این که خب غربالگری در تشخیص کانسر پروستات جایگاه خیلی مهم میداره، میتونیم اولین مبحث رو در مورد سرطان پروستات انتخاب بکنیم.
بله.
اگر بخوایم سن شایع رو بگیم، سنش معمولاً بالای 55 سال هستش. البته درصدی از موارد کانسر پروستات در حدود 6% در سنین 45 تا 55 سال هم دیده میشه، ولی عمده مواردش بعد از سنین 55 سال هستش. اینکه چه عواملی میتونه باعث افزایش خطر ابتلا به کانسر پروستات بشه، خب مهمترین عامل سن هستش. همونطور که گفتم هر چه سن افزایش پیدا میکنه، شانس ابتلا به سرطان پروستات هم با اون افزایش پیدا میکنه. عامل بعدی نژاد هستش. دیدن در نژاد در سیاه پوستان شیوع کانسر پروستات بیشتر از سایر نژادها هستش، و استعداد ژنتیکی و همچنین منطقه جغرافیایی که شما در اون زندگی میکنید. توی کشورهای آمریکایی و کشورهای غربی نسبت به کشورهای آسیایی خب شیوعش بالاتر هستش. نکته بعدی خب علائم بالینی هستش که باید به اون توجه بشه. علائمی که برای بیماران ایجاد بشه مشابهه، میتونه مشابه علائم بزرگی خوشخیم پروستات باشه. یعنی بیماران با مشکل توی ادرار کردن مراجعه میکنن، ممکنه اون جریان ادراریشون ضعیف بشه، از قطع و وصل شدن ادرار شکایت داشته باشن، یا تأخیر در شروع ادرار کردن داشته باشن. اینها همون علائمی هستش که در بزرگی خوشخیم پروستات به صورت شایع‌تری دیده میشه، ولی میتونه در کانسر پروستات هم دیده بشه. ممکنه خون توی ادرار ببینن. البته در مراحل پیشرفته اگر سرطان پروستات تشخیص داده نشه، ممکنه بیماران دچار حالا کاهش وزن، دردهای استخوانی هم بشن. این که آیا غربالگری برای سرطان پروستات وجود داره، خب بله، یه تست تشخیصی از طریق خون وجود داره که سالهاست داره انجام میشه. توی مطالعاتی که انجام شده مشخص شده که این غربالگری میتونه به تشخیص زودرس سرطان پروستات کمک کنه، باعث میشه خب سرطان در مراحل زودتری تشخیص داده بشه.
بله.
البته سوالی که اینجا مطرح هستش اینه که آیا غربالگری واقعا به سود بیماران تموم میشه؟ پاسخ این هستش که در همه موارد اینطوری نیست، چون غربالگری در بسیاری از بیماران منجر به تشخیص سرطانی میشه که درمان اون، یعنی نیازی به درمان نداره. اینقدر سرطان در مراحل پایین هستش که درمان اون کمکی به بیمار نخواهد کرد، چرا که اون بیماری اصلا قرار نیستش که باعث کاهش طول عمر بیمار بشه. ولی خب در بسیاری از موارد هم منجر به تشخیص سرطان هایی میشه که اگر اینها تشخیص داده نمیشد، منجر به مرگ بیمار میشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، چه عوامل خطری وجود داره که یک فردی درگیر سرطان پروستات بشه؟
عوامل خطر شناخته شده، خب خیلی از عوامل رو بررسی کردن، اما مهمترین عامل همونطور که گفتم سن هستش. این سن که میره بالا، اینو خب هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، شیوع سرطان پروستات افزایش پیدا خواهد کرد. نژاد هستش، باز دست ما نیست،
خیلی کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم.
این که رژیم غذایی خاص خیلی ثابت شده نیست، ولی رژیم غذایی پر از پروتئین و گوشت‌های فراوری شده مثل سوسیس، کالباس، اینهایی که نیترات دارن، اینها ممکنه شانس سرطان پروستات رو هم افزایش بدن. در مورد مصرف ویتامین‌ها هم خیلی حالا مطالعات انجام شد، بعضی‌ها معتقد بودن که مصرف ویتامین‌ها با دوز بالا میتونه سرطان پروستات رو شیوعش رو کاهش بده، اما خیلی ثابت شده نیست. بنابراین ما بهتر هستش که یک رژیم غذایی سالم رو داشته باشیم. حداقل فایدهش اینه که اگر باعث کاهش شیوع سرطان پروستات نشه، روی بسیاری از سرطان‌های دیگه و بسیاری از بیماری‌های قلبی و عروقی تاثیرگذار هستش. بنابراین یک رژیم غذایی سالم رو ما باید توصیه بکنیم در هر شرایطی، فعالیت بدنی مناسب و پرهیز از مصرف سیگار. اگرچه سیگار یک ارتباط مستقیم با سرطان پروستات نداره، به عبارت دیگه مصرف سیگار رو مشخص نشده که شیوع کانسر پروستات رو افزایش بده، ولی به هر صورت سیگار برای سلامتی مشخصا مضر هستش و میتونه باعث افزایش شیوع سایر کانسرها بشه.
بسیاری خیلی متشکرم. از بزرگی خوشخیم پروستات نام بردید. آیا این افرادی که در طی زمان درگیر این بیماری هستند، اونها تغییر شکل میدن به سرطان پروستات تبدیل بشن یا نه؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید اگه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، اول باید آناتومی پروستات رو، یعنی اون شکلش رو، یه مقداری ازش آگاهی پیدا کنیم. اگر حالا پروستات رو شما مشابه یک حالا گردو فرض بکنید،
بله،
اون قسمت میوه جایی هستش که وقتی بزرگ میشه علائم بزرگی خوشخیم پروستات بروز پیدا میکنه، در حالی که سرطان پروستات از اون قسمت پوسته منشأ میگیره و اون بخش پوسته هستش که سرطانی میشه. بنابراین زمانی که یک بیمار دچار بزرگی خوشخیم پروستات هستش، ممکن اصلا اون پوسته سالم باشه و سرطانی نباشه. از اون ور ممکن هم هستش که بیمار هر دو رو داشته باشه، یعنی هم بزرگی خوشخیم پروستات رو داشته باشه هم کانسر رو، یا اینکه فقط کانسر رو داشته باشه. بنابراین اینا دو تا بیماری مجزان از دو تا قسمت مجزا منشأ میگیرن و با همدیگه متفاوتن.
بسیاری خب، پس خیلی نگران نباشن افرادی که بزرگی خوشخیم پروستات دارن. اما اینکه چی کار باید بکنن، آیا ممکنه در ادامه درگیر جداگانه ای از سرطان پروستات بشن یا نه، اینو در ادامه برنامه با دکتر خالقی مهر گفتگو خواهم کرد. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. با برنامه مجله پزشکی همراه هستید از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. امروز داریم در مورد قربانگری سرطان‌های اتری در مردان گفتگو می‌کنیم. یه تمرکز ویژه‌ای بر این سرطان‌ها خواهیم داشت و آنچه که کمک می‌کنه که ما درگیر اونها نشیم، یا اگر دچار علائم شدیم بدونیم چه کاری برامون صورت می‌گیره که بتونه سلامت ما رو حفظ بکنه. آقای دکتر خالقی مهر، خب اشاره کردین که یه زمانی ما علامت دار می‌شیم، یعنی حالا علامتای بزرگی خوشخیم پروستات که اشاره کردید و سرطان پروستات به صورت جداگانه که حالا هم پوشانی هم دارن، این یه زمانی هست که علائم ایجاد شده، خب ما مراجعه میکنیم. چه کاری میتونیم بکنیم که اصلا متوجه بشیم زودتر قبل از اینکه علامت دار بشیم؟
خب همونطور که عرض کردم، یه قربالگری و یک تست آزمایشگاهی برای تشخیص کانسر پروستات وجود داره.
بله.
خب اگر واقعا شخصی نگران ابتلا به سرطان پروستات باشه، میتونه از سن 50 سالگی به حالا اورولوژیست ها مراجعه کنه یا حالا پزشکان داخلی،
بدون اینکه علائم داشته
باشه، و براشون درخواست آزمایش PSA بدن. یه قربالگری عالی هستش برای سرطان پروستات. اگرچه همه موارد سرطان پروستات رو تشخیص نمیده، ولی خب به این هم خیلی کمک میکنه.
بله.
اگر کسی سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان پروستات رو داشته باشه، یعنی در بستگان درجه یکش مثل پدر یا برادر، میتونه قربالگریش رو از سن 45 سالگی شروع بکنه
و این بعد سالیانه ادامه پیدا کنه.
سالیانه یک بار تکرار میشه معمولا. البته اگه PSA در سطح نرمال باشه، ممکنه ما بتونیم این فواصل رو، یعنی در فواصل طولانی تری PSA رو چک بکنیم.
بسیاری. و در این قربالگری آیا سونوگرافی انجام دادن هم وجود داره یا نه؟
سونوگرافی که در تشخیص سرطان پروستات هیچ جایگاهی نداره، ولی گاهن اگر ما ببینیم بیمار علامت دار هستش برای بررسی باقی مانده ادراری وضعیت کلیه ها، خب معمولا یه تست تشخیصی هستش که میتونه به ما کمک بکنه.
به صورت روتین در واقع توصیه نمی‌کنه.
نه، به صورت روتین نیاز نیست با سونوگرافی. این چیزی بیه باور غلطی هم که وجود داره، اینه که با بیماران، یعنی خیلی از افراد فکر میکنن که بزرگ شدن پروستات،
بله،
معادل افزایش خطر برای ابتلا به سرطان پروستات هستش. بنابراین من خیلی از بیماران رو میبینم که هر 3-4 ماه یه بار یه سونوگرافی میدن،
6 ماه یه بار میگن بل. خوبه همینطوره،
ولی این رو باید در نظر داشته باشیم که اولا سونوگرافی برای اندازه‌گیری پروستات مخصوصا زمانی که پروستات کوچیک هستش خیلی دقیق نیست.
بله.
یعنی مثلا من خیلی وقتا میبینم میگن پروستات ما 30 سی سی بوده، دارو خوردیم حالا شده 25 سی سی، خیلی این ارزشی نداره. بنابراین فقط باعث نگرانی و استراب افراد خواهد شد. توصیه نمی کنیم با سونوگرافی غربالگری بکنن.
بله.
غربالگری دیگه گفتم حد دیگه خیلی زود بخواد شروع بشه، از سن 45 سال هستش، زودتر از اون نیازی نیست شما غربالگری بکنید، مگر اینکه خب فردی علائم بالینی داشته باشه.
بسیار. خیلی وقتا میبینیم بیماران اصرار میکنن، مثلا میگن حالا یه سونوگرافی های دکتر بنویسین چی میشه، یا مثلا بیمه تکمیلی دارم، بیمه تکمیلی پول هزینهشو پرداخت میکنه، اینو من انجام بدم خیالم راحت میشه.
برسو اینو در نظر داشته باشید. بله بله. خب معمولش اینه که ما زیر بار این درخواست ها نمیریم به دلایل مختلف. یکی این که خب سونوگرافی، شما وقتی سونوگرافی های بیمورد رو زیاد میکنید بار سیستم بهداشتی رو افزایش میدید.
بله.
به این باعث کم شدن دقت اون فردی میشه که سونوگرافی رو داره انجام میده. یعنی فردی که نیازمند یک سونوگرافی، یک نیازمند واقعی برای سونوگرافیه، خب نمیتونه این خدمت رو به صورت ایدئالش دریافت بکنه.
بله.
نکته بعد اینه که گفتم اگر سونوگرافی واقعا کمکی میکرد، خب ما این رو هیچ وقت دریغ نمی کنیم از هیچ فردی.
درست.
چون کمکی نمی کنه و در نهایت باعث استراب و نگرانی خواهد شد، ما ترجیح میدیم که خب این کار به صورت غیر علمی انجام نشه.
بسیاری خیلی متشکرم. و سال آخری که در این بخش میخوام از حضور شما بپرسم، اینکه برخی از افراد بزرگی خوشخیم پروستات دارن، اشاره کردید این به اون تبدیل نمیشه به سرطان پروستات، اما ممکنه که یه فردی این رو داشته باشه سرطان پروستات هم داشته باشه. اینجا شما چگونه در واقع افتراق میدیم با توجه که علائمشون هم میتونن نزدیک به هم باشن؟
خب برای افتراقش ما اولا که معاینه بالینی داریم. خب باید این معاینه بالینی خیلی وقتا به ما کمک میکنه، خیلی وقتا هم خب معاینه بالینی هم نرماله ولی فرد کانسر سرطان رو داره.
بله.
برای تشخیصش همون اندازه‌گیری سطح پی اس ای در خون کمک کننده است. هر زمان که ببینیم سطح پی اس ای از اون مقادیر نرمال بالاتره
بنده.
یا معاینه بالینی ما غیر طبیعی هستش، بیمار رو تحت بررسی‌های بیشتر قرار میدیم. که حالا این بررسی میتونه به شکل ام آر آی از پروستات باشه که خیلی کمک کننده هستش و بنده. توی به راحتی میتونه حالا بین بزرگی خوشخیم پروستات و سرطان افتراق قائل بشیم.
بنده.
و در ادامه هم که اگر لازم باشه ما میریم سراغ نمونه برداری از بافت پروستات که تشخیص رو قطعی میکنه.
بسیاری. پس روش‌های مختلفی وجود داره که میتونید ازش استفاده بکنید. فکر کنم تا اینجای کار از صحبت‌های دکتر خالقی مر همین نکته رو که یاد بگیریم که انجام آزمایش پی اس ای کفایت میکنه و بسیار میتونه کمک کننده باشه برای اینکه در مورد وضعیت پروستاتمون اطلاعات خوبی داشته باشیم. این نکته کلیدی و تلایی هست که میتونیم استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از همراهی دوستان عزیزم که با برنامه مجله پزشکی همراه هستن. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی در مورد غربالگری سرطان‌های ادراری در مردان داریم گفتگو میکنیم. میزبان جناب دکتر فرهود خالقی مهر هستیم، متخصص اورولوژی و فوق تخصص سرطان‌های دستگاه ادراری. تا اینجا در مورد سرطان پروستات برامون گفتن و خیلی موضوعات مختلفی که پیرامون اون بود که چه کار میتونیم بکنیم که پیشگیری انجام بشه، از این جهت که زودتر شناسایی بکنیم یا همون غربالگری، و از اون طرف هم در مورد این که اگر علائم داشتیم چه علائمی هست و وقتی مراجعه کنیم چه کاری برای ما انجام میشه که به تشخیص برسن. این دانش آگاهی به ما کمک میکنه که آقای دکتر به خاطر اینکه دیر مراجعه نکنیم، یعنی بعضی موقع علائم خیلی نمیشناسیم مراجعه نمیکنیم، بعضی موقع میترسیم که وای چه اتفاقی میفته، حالا برای ما میخوان چیکار بکنن، از اون میترسیم و این خود به تاخیر انداختن مشکل ساز میشه.
خوشبختانه سرطان پروستات حتی اگر حالا فرد به اون هم مبتلا باشه اغلب مواردش درمان میشه، حالا یا با درمان جراحی
بله.
یا با پرتو درمانی، ولی به هر صورت اگر بیماران به موقع مراجعه بکنن از اون سرطان هایی هستش که تا حدود 90% درمان قطعی براش وجود داره. بنابراین تشخیص به موقع و مراجعه به موقع در مورد این سرطان خیلی خیلی مهم هستش.
بسیار خیلی ممنونم. اگر موافقید با سرطان بعدی پیش بریم و در موردش اطلاعات بگیریم از شما.
سرطان بعدی که به نظر من خیلی مهمه و خیلی وقتا هم خیلی بهش پرداخته نمیشه، سرطان مثانه هستش. اگرچه شیوعش اندازه سرطان پروستات نیستش ولی بسیار پر اهمیت هستش، میزان کشندگیش خیلی بیشتر از سرطان پروستات هستش و خیلی از موارد هم اصلا تشخیص داده نمیشه یا خیلی دیر تشخیص داده میشه. نهمین کانسر شایع در مردان محسوب میشه و یه برخلاف سرطان پروستات که حالا فاکتورهای یعنی عوامل خطر خیلی زیادی براش ما نمیشناسیم، در مورد سرطان مثانه مهمترین عامل ابتلا مصرف سیگار هستش. بین 40-60% سرطانهای مثانه ارتباط مستقیم با مصرف سیگار یا دخانیات داره. حالا این میتونه استعمال مواد مخدر باشه، سیگار باشه یا به شکل قلیان باشه. پس تا اینجا یاد گرفتیم که اگر میخوایم به این سرطان مبتلا نشیم باید مصرف دخانیات رو
کنار
بگذاریم. اما فاکتورهای خطر دیگه‌ای هم برای سرطان مثانه وجود داره. شاید بعد از سیگار شایع‌ترینش اون تماس‌های شغلی هستش. با چه موادی؟ با موادی که اصطلاحاً حالا مواد شیمیایی که آمین‌های آروماتیک دارن. حالا این در چه صنایعی هست؟ در صنایع رنگ، در کارخانجات حالا لاستیک سازی، چرم سازی، صنایع پتروشیمی، یعنی عزیزانی که تو این حرفه مشغول فعالیت هستن باید با بهداشت یعنی با اون واحد بهداشت محیط باید در ارتباط باشن که بتونن اون حفاظت‌های شغلی مناسب رو داشته باشن. فاکتورهای خطر دیگه هم باز شناسایی شده ولی اینها خب شیوعشون کمتر هستش. مثلا توی برخی مناطق آب آلوده به آرسنیک هستش، البته توی کشورهایی که حالا مثلا توی کشورهای آسیای شرقی ذکر شده که بعضی از مناطق آبشون آلوده به آرسنیک هستش و این ارتباط مستقیم با سرطان مثانه داره. اگر کسی سابقه پرتو درمانی به لگن داشته باشه، مثلا کانسر پروستات داشته یا در خانم ها سرطان مثلا دهانه رحم داشته، سابقه پرتو درمانی اگه داشته باشه ممکنه 15 سال تا 30 سال بعد از پرتو درمانی دچار سرطان مثانه بشه. عرضم به حضورشون سابقه شیمی درمانی، اگه به یه علت دیگه ای فرد کانسر داشته و درمان که شیمی درمانی گرفته باشه ممکنه شانس ابتلا به کانسر مثانه افزایش پیدا بکنه. سابقه خانوادگی، اگر فردی سابقه ابتلا به سرطان مثانه در بستگان درجه یکش رو داشته باشه باز شانس ابتلا به سرطان مثانه افزایش پیدا خواهد کرد. و
در مورد علائمش هم برامون بفرمایید.
خب در مورد علائم اگر بخوایم صحبت بکنیم، شایع ترین علامتش دیدن خون توی ادراره. حالا خون رو یا به شکل لخته بیماران میبینن یا اینکه کل ادرار به رنگ قرمز تغییر پیدا میکنه.
بله.
مشخصه این نوع خونریزی این هستش که بدون درد هستش.
بله.
و معمولا متناوب و خود محدود شونده هستش، به این معنا که اگر بیمار هیچ کاری هم برای این خونریزی نکنه معمولا خود به خود بهبود پیدا خواهد کرد. این خب یه نکته منفی محسوب میشه، به خاطر اینکه خیلی وقتا خب بیمارانی به ما مراجعه میکنن که شاید 2 سال قبلا مثلا خون رو در ادرار دیدن و وقتی ازشون میپرسیم چرا خب با این تأخیر مراجعه کرده، گفته خب پاسخی که عنوان میکنن این هستش که یه چند روز ادامه پیدا کرد و خود به خود برطرف شد و دیگه پیگیری نکردم.
یعنی یه بار اتفاق میفته یا اینکه نه تو فاصله ها مرتب تکرار
مختلف هستش. گاهن ما بیمارانی داشتیم که فقط یک بار دچار خون داره، ولی معمولا به صورت متناوب هستش. ممکنه حالا در فواصل چند ماهه این تناوب تکرار بشه.
خیلی وقتا با هم که آقایون صحبت میکنن مثلا بگن که ادرارم خونی شد، این موضوع مطرح میشه که احتمالا یه سنگریزه داشتی تو سیستم دستگاه کلیوی، این اومده دفع شده اونجا هم خراش داده، در واقع باعث این خونریزی شده. اینجا ممکنه دچار یه خطا بشه.
دقیقاً، ولی این رو باید در نظر داشته باشیم که خونریزی ناشی از دفع سنگ معمولا همراه با درده. تو ابتدای عرایزم گفتم که این خونریزی بدون درد هستش، اگرچه اون هم اهمیت داره. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که دیدن خون در ادرار حتی اگه بدون درد هم باشه فقط در 20% موارد، یعنی در 80% موارد هیچ مشکلی وجود نداره. بنابراین خیلی هم نباید فرد نگران بشه، ولی این یه عامل، یعنی یک علامت خطر هستش، حتما باید به پزشک مراجعه بکنه و تحت بررسی کامل قرار بگیرن.
بسیار عالی. خب پس به نظر میاد نسبت به این که ادرار خونی بشه بدون درد باید حساس بیشتر از این باشیم، چون خیلی باور مختلفی در مورد این وجوده. مثلا میگن ممکنه داشتی رد میشدی، حالا کلیت خورده به یه قسمتی، این ضربه خورده، این باعث خون در ادرار شده، یعنی اینا باعث میشه که ما مراجعه نکنیم، یعنی بیایم تو ذهنمون بگیم که خب حالا احتمالاً به این دلیله یا به اون دلیله مراجعه نکنیم. اما شما اشاره میفرمایید که بسیار بسیار اهمیت داره مراجعه انجام بدیم.
باید اینو در نظر داشته باشیم، به هر صورت علل خون در ادرار خیلی متنوع هستش، ولی توصیه من این هستش که تشخیص این رو به پزشک بسپارن.
بله.
بر اساس حالا احتمالات و خوشبینی
بیش از اندازه
خودشون رو در معرض یک خطر بیدلیل قرار ندن.
بسیاری. و در چه سنی بیشتر آقای دکتر دیده میشه؟
شایع ترین سن ابتلا به کانسر مثانه بالای 55 سال هستش، یعنی 90% موارد افراد بالای 55 سال هستن، ولی ممکنه در سنین پایین هم دیده بشه. سن شایع معمولا همون دهه 7 هستش، یعنی توی 70 سالگی، ولی از 55 سال سن 55 سال شیوعش افزایش پیدا میکنه.
خب بسیار. پس تو این سنا باید بیشتر هم حواسمون باشه و دقت داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم. ممنونم از شما آقای دکتر، از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. راه ارتباطی ما 3102 سامان پیامکی است، 2265-2876 شماره تلفن، و دعوت میکنم با مرجان قندی همراه بشید.
سرطان مثانه یکی از شایع‌ترین سرطان هاست که در مردان شیوع بیشتری دارد. دکتر محمد علی زرگر، متخصص اورولوژی.
سرطان مثانه در چه کسانی دیده میشه؟ در کسانی که سیگار و مواد مخدر مصرف میکنن شیوعش بالاتره. حالا سرطان مثانه چه علامتی داره؟ شایع‌ترین علامت سرطان مثانه ادرار خونی بدون درده. متاسفانه چیزی که در مملکت ما وجود داره، بیماران رنگ ادرار خودشون نگاه نمی کنن. بنابراین به عنوان پزشک باید به تمام افراد توصیه کنیم هر وقت رنگ ادرارتو تغییر کرد حتما به پزشک مراجعه کنید. ولی اگر کسی تمام ادرارش خون بود و این خون تو ادرار بدون درد بود، باید حتما به پزشک مراجعه کنید و این مشکوک به سرطان مثانه است. سرطان مثانه بنابراین شایع‌ترین علامت هماچوری بدون درد و تمام ادرار خونه، نه اولش یا وسط یا آخرش. ولی اگر اتفاقا یه قسمتش هم خون بود، باید حتما مراجعه و